بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با ادله اخباریین بود بر وجوب احتیاط. گفتیم به این که اخباریین برای اثبات وجوب احتیاط و آیات و روایاتی استدلال کرده بودند. آیات و روایات را خواندیم و در جلسات قبل گفتیم اینها دلالت بر مطلوب اخباریین ندارند. سومین دلیلی که اخباریین برای لزوم احتیاط و وجوب احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه بیان داشتن دلیل عقلی است. این دلیل عقلی 3-4 نوع تقریر شده است. 3-4 نوع تقریر شده است که مهمترینش تقریر آخری است. ولی به اعتبار این که شما با تقریرهای دیگر این دلیلم آشنا بشوید به آنها اشاره می کنیم. تقریر اول آن است گفتن اصل در اشیا حذر است و من است. بحثی از قدیم بین علما که البته قدیمها خیلی بحث بوده، الان اینجور نیست، و این است که در اشیا ما اصالت الاباحه باشیم یا اصالت الحذر باشیم. فرمودن اشیا متفاوته. بعضی از اشیا هست که کثیر الابتلاست، مثل پوشیدنی ها و مانند خوردنی ها که همیشه مردم از اونها استفاده می کنن و یک امر رائج کثیر الابتلاییست. شما از مواد خوراکی هر روز صبح و ظهر و شب استفاده می کنید، از پوشیدنی ها در حد لزوم دارید استفاده می کنید. حالا که مطلب این گونه است، در این مواردی که کثیر الابتلاست اختلافی نیست. گفتن اصل در این اشیا اباحه است، خلافش باید ثابت بشود. اشیایی که کثیر الابتلاست، اما اشیایی که کثیر الابتلا نیست، در عمرش انسان ممکنه 10 مرتبه با اونها روبرو بشود، نه بیشتر، صبح و ظهر و شام نیست. در این موارد فرمودن اصل در اشیا حذر است و من است، مگر این که ترخیص از ناحیه شارع بیاید که اگر ترخیص آمد مانعی ندارد، اگر ترخیص نیامد باید به ممنوعیت خود باقی باشد. این نوع اول در شبهه تحریمیه ترخیص نیامده است، اصالت المن که همان اجتناب است و ما از او تعبیر میکنیم به احتیاط، جای خودشو میگیره. این شکل اول تقریر دلیل عقلی. جواب از این تقریر واضح است. اولا مسئله اختلافیه، شما یک مسئله اختلافی رو به عنوان دلیل خودتون قرار دادید. اگر 20% علما فرمودن اصل در اشیا حضر است، 80% دیگر فرمودن اصل در اشیا اباحه است. پس یک مطلبی که اختلافیه و مورد قبول همگان نیست، شما نمی توانید به عنوان دلیل از او استفاده کنید و مطلب خودتان را اثبات کنید. هازا اولا. و ثانیا، شما مگر نمی گویید اصل در اشیا حضر است مگر از ناحیه شارع ترخیص برسد؟ خودتان نمی گید حرفو؟ خیلی خوب، براعتی میگوید از ناحیه شارع ترخیص رسیده است. رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون و امثال اینها. اینها ترخیص هایی است که از ناحیه شارع رسیده در مورد شبهه تحریمیه بدویه. پس اولا مسئله اختلافی است، قابل استدلال نیست. ثانیا متوقف بر آن است که ترخیص نرسیده باشه و ترخیص رسیده، براعتی مدعی است که ترخیص داره. پس این دلیل دلیل نخواهد بود. تقریر دومه دلیل عقلی توسط اخباریین این است که استدلال کردن به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. فرمودن عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجب است، هر جا احتمال ضرر دادی باید ازش اجتناب کنی و پرهیز کنی و در مورد شبهه تحریمیه بدویه احتمال ضرر وجود دارد، احتمال عقوبت هست. اگر احتمال ضرر و عقوبت باشد، عقل میگوید به این که دفع ضرر محتمل واجبه. این تقریر دوم برای دلیل عقلی. این تقریر دوم را یک صغرایی دارد و یک کبرایی دارد. صغرای او این است که فی شبهت البدویت تحریمی ضررون یا احتمال و ضررن و العقل یحکم به دفع المحتمل من الضرر، پس بنابراین اجتناب لازمه. ما در رابطه با صغرا سوال میکنیم مرادتون از این احتمال ضرر چیه؟ آیا مراد شما از احتمال ضرر ضرر اخروی و عقوبته؟ یا مرادتون از ضرر ضرر دنیوی است، ضرر مالی و امثال اینهاست؟ یا مرادتون از ضرر مفسده است، مفسده و مصلحتی که در متعلق احکام وجود دارد؟ شما کدام رو اراده میکنید؟ آیا مقصودتون از ضرر ضرر اخرویه؟ اگر مقصودتون از ضرر ضرر اخروی باشه و واقعا احتمال ضرر باشه، صغرا رو قبول داریم که دفع ضرر محتمل واجبه. انما الکلام فی الصغرا، اصلا آیا در مشکوک الحرمه بعد الفحص والیأس بعد از وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان بعد از بیان رفع ما لا یعلمون و الناس فی سعت ما لا یعلمون از طرف شارع اصلا شما احتمال ضرر میدی؟ بله، اگر شبهه بدویه است شما هیچ تحقیقی در اطرافش نکردی، این احتمال عقوبت هست، برو تحقیق کن. اگر اطراف علم اجمالی هست که یقین داری ضرر هست، هرچند نمیدانی آیا در فعل اول ضرر است یا دوم، ولی یقین داری در کل ضرری هست، اگر اینجا باشه بله دفع ضرر، ضرر احتمالی به معنای عقوبت هست و دفع ضرر محتمل موضوع پیدا میکنه. اما در شبهه بدویه که آقای مکلف رفته پدرش در آمده است، تحقیق و بررسی کرده است، به هیچ جا نرسیده، هیچ بیانی از طرف شارع ندیده، در مزان خودش همه روایات رو بررسی کرده، همه ابواب فقه را که فکر میکرده در اونجا باشه تحقیق کرده و گشته و هیچ بیانی از ناحیه اشاره نرسیده، اینجا کجا احتمال ضرر میدهد؟ احتمال میدهد عقوبتی باشد، یعنی احتمال میدهد که خدای حکیم کار قبیح از صادر بشود، اونم با ترخیصی که خودش فرموده رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، با توجه به این ادله احتمال عقوبت میدهد، اصلا یقین به عدم عقوبت دارد. بنابراین از صغرا ممنوعون، اصلا اینجا احتمال ضرری نیست تا شما بگویید که احتمال دفع ضرر محتمل واجبه. هازا اذا کان المراد من الضرر از ضرر الاخروی، و اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشه، از صغرا و کبرا کلاهما ممنوعان، از صغرا و الکبرا کلاهما ممنوع. اولا در شبهه تحریمیه اصلا احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد. ضرر دنیوی چیه؟ یا بدن آدم مریض بشود آدم ضرر بکنه، و یا اینکه مال آدم از بین برود و امثال اینا. اصلا در شبهه تحریمیه بدویه کدوم یک از این احتمالات است؟ اصلا احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد. و بر فرض که بگید احتمال ضرر دنیوی هست، المقتوع منها، المقتوع منها لا یلزم دفعه، تا چه رسد به محتملش. بله، خیلی از وقتها هست که اغلای قوم متا ضرر دنیوی را مرتکب می شوند به خاطر منافعی که ممکن است برش مترتب بشود، 50 میلیون خرج می کند تا 55 میلیون سود داشته باشد، این کار میکنه. نه، اصلا اقلای قوم 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان میدن دهل میزنن، هیچ سودی هم ندارد، عشق میخواد بکنه. بله، اینا بی عقل عالم که نیستن، اگه بی عقل باشن که تکلیف ندارن. بله، بنابراین اصلا ضرر قطعیش دفعش واجب نیست، تا چه رسد به ضرر احتمالیه. پس اگر مراد ضرر دنیوی باشه صغرن و کبرن ممنوع است، و اگر مراد از ضرر مفسده باشد، مراد از ضرر مفسده باشد، یعنی شاید در مفسده خلاف واقع بیفتد، مثلا در بحث مفسده، اولا مفسده ضرر نیست، قاعده عقلی شما اینه که دفع ضرر محتمل واجب است، همیشه مفسده و مضره دو معنای مساوی و مرادف با هم نیستن. پس قاعده عقلی که این نیست که دفع مفسده محتمله واجب است، اینجوری نیست، اصلا دفع ضرر هر مفسدهی مضره نیست، بین مفسده و مضره نسبت تساوی وجود نداره. بر فرض هم که مفسدهی باشد، ما دلیل بر این که دفع مفسده واجب باشد نداریم. پس این تقریر دوم دلیل عقلی هم کاری ازش ساخته نیست، و شما می توانید این دلیل عقلی رو با دلیل قبح عقاب بلا بیان مقایسه کنید، دلیل قبح عقاب بلا بیان بر او حاکم یا وارد است و با وجود او اصلا ضرر محتملی وجود ندارد. هذا تمام الکلام نسبت به این دو تقریر دلیل عقلی. چرا؟ خب حرف در اینجاش مشکل نداریم، در اینجا مشکل نداریم، ما در اینجا حرفمون این بود که آیا شبهه تحریمیه ضرر دنیوی دارد؟ اولا ممکنه ضرر دنیوی نداشته باشد، نه همین اول کلام هست، و ثانیا مگر دفع ضرر دنیوی، ضرر محتمل دنیوی واجبه؟ بله، گفتن با بو علی سینا گفت که عقل الجماعه که فی الحیات فا انها ما الحیات تسب و فی الارهامی، گفت جماع کم بکنید که عمرت کم میشه. دیدن شیخ صبح و ظهر و شب خودش میره به همون، گفتن شیخ تو از یک طرف میگی که این عمرت کم میشه، از طرف دیگر خودت این کار رو میکنی. گفت کیفیت زندگی رو ما میخوایم، کمیت که 90 سال اون بکنی خود تنت جمع کنی چه فایده دارد، هم 50 سال از خوبش باشه، بله 50 سال خوبش باشه. حالا شما بو علی سینا رو میتونید بگید بی عقل بوده در عالم؟ بو علی سینا رو نمیشه گفت بی عقل. پس بنابراین اصلا دفع ضرر محتمل برای ضرر دنیوی بعید است اتفاق بیفته که اینه. بنابراین دلیل خیلی دلیل قرص و محکمی نیست، اما تقریر سومش قوی تر است. تقریر سوم این دلیل عقلی این است که میگوین ما علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرماتی در شریعت، علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرماتی در شریعت. میدانیم تو دلیل انسداد اجمالا خواندیم، میدانیم که شریعت احکامی دارد، ما مانند حیوانات افسار گسیخته نیستیم، تکلیف داریم، خداوند برای ما واجباتی قرار داده، برای ما حرام‌هایی قرار داده، از حرام‌ها باید پرهیز کنیم، واجبات رو باید انجام بدیم، این علم اجمالی وجود داره. اگر این علم اجمالی وجود دارد، عقل میگوید در اطراف علم اجمالی اجتناب لازم است، باید به تمام اطراف علم اجمالی عمل کنی، اطراف علم اجمالی را کأن لم یکن قرار ندهی، که اگر کأن لم یکن بود علم اجمالی منجز تکلیف است و معاقب میشی. اگر منجز تکلیف بود شما در پیشگاه مولا عذری نخواهی داشت. و این علم اجمالی انحلال هم پیدا نکرده و نمی کند. اگر علم اجمالی داریم عقل میگوید العلم الاجمالی منجز للتکلیف کل علم تفصیلی، و فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در تنجیز تکلیف نیست. اگر فرقی نبود عقل میگوید. حجیت قطع رو قبلا گفتیم عقلیه. عقل میگوید تبعیت از این قطع واجب است و مخالفت با او جائز نیست. لذا اگر میخوای موافقت کنی با علم اجمالی لازمش اجتناب و احتیاط است. احتیاط کن در اطراف علم اجمالی. یکی از اطراف اون علم اجمالی همین شبهه تحریمیه بدویه است که ما با او روبرو شدیم. اینم از موارد علم اجمالی است، باید پرهیز کنیم. میگیم بابا ما که شبهه داریم، علم اجمالی نداریم. میفرماد خب بله، اون علم اجمالی که به وجود واجبات و محرمات داری اطرافش این مورد شبهه را هم میگیرد، شاید این مورد شبهه از همون محرمات واقعی باشد، شاید از محرمات واقعی باشد. علم اجمالی اقتضا می کند وجوب اجتناب را. و هازا ما اردنا من الاحتیاط. اگر میگیم احتیاط لازمه همینه، یعنی میگیم علم اجمالی منجز تکلیف است، علت تامه تنجز تکلیفه، باید طبق علم اجمالی عمل کنیم. و این علم اجمالی اصلا انحلالم پیدا نکرده، یعنی در حقیقت میخواد بگه که خب اگر این قلت علم اجمالی اگر به حال خود بماند و پهلوان میدان باشد کاری ازش ساخته است، ولی اگر منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی دیگه از او کاری ساخته نیست. اخباری میگه اصلا چنین انحلالی تحقق پیدا نکرده، چون علم اجمالی منحل نشده است و به حال خود باقی است. لذا مقتضای علم اجمالی اجتناب است از جمیع شبهات. این نوع استدلاله. حالا باید دید این علم اجمالی منحل شده یا منحل نشده. خب حالا صحبت میکنیم دیگه. همین یه اخباری میگه انحلالی صورت نگرفته. آیا باید دید که انحلال صورت گرفته یا نه؟ انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی باید ملاحظه کنیم که اولا مراد من از علم تفصیلی معنای وسیعی است که علم تعبدی را هم شامل می شود. ما دو نوع علم داریم، یکی علم وجدانی که خودمان بهش رسیدیم و مطلب برای ما قطعی و 100%. گاهی علم ما علم وجدانی نیست، علم تعبدیه، مثل این که شارع بینه را حجت قرار داده. بله، فرموده دوتا شاهد عادل قولشون حجته. حالا که قول عادل حجته به منزله علم است، منتها علم وجدانی نیست، الان یقین ندارم، ولی علم تعبدی است، یعنی شارع او را به منزله علم قرار داده برای من، با او معامله علم را بکن. بنابراین اگر ما طرق شرعیه به مقدار کافی داشتیم، می توانیم قائل به انحلال بشویم، و اگر به مقدار کافی ادله شرعیه نداشتیم، انحلال تحقق پیدا نمی کند و باید تسلیم قول اخباری بشیم. حالا این انحلال صورت پیدا کرده یا نه؟ صلی الله علیه.